أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا و نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا و نزداد و کیل بعیر ذالک کیلون یسیر. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام مختنم رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه یوسف را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد محضر مبارکتون آیه شماره 65 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم می شود. سخن به اینجا رسید که جناب یوسف در نهایت دقت، محبت و عطوفت با برادران عمل کرد. در اولین ملاقات و اولین دیداری که به مصر آمدند برای تأمین مایحتاجشون، پیمان کامل، سهمیه بسیار خوب و قابل توجهی به اونها داد و در این حال حسن معاشرت و مشتری مداری و میهمانداری درستی، میزبانی مقبولی هم از اونها به عمل آورد. سرمایه هم که آورده بودند، باهایی هم که برای کالا آورده بودند در میان اموالشون برگردوند به خود اینها، اما در این حال شرط کرد که اگر باز هم چنین حاجتی بود و آمدید، اگر بنا دارید که سهمیه قابل قبولی بگیرید و مشخص باشد شما صادقید، چون ادعا کردید که 11 برادرید، ادعا کردید که پدر این چنینی دارید و شما عائل مندید، بزرگان سرزمین فلسطین هستید و این گونه سهمیه سنگینی رو طلب کردید، باید برای اثبات صداقتتون برادر دیگرتون رو هم بیاورید تا برای ما روشن شود که شما صادقانه سخن میگویید و تخلفی در کار شما نیست، دغلکاری ندارید و روشن باشد. یه امر معقول طبیعی رو با این جماعت جناب یوسف بازگو فرمود که در این حال پشت این نکته چیست؟ این که بتواند از این طریق در آینده مسیر رو برای آمدن پدر به سرزمین مصر و بعد هم هجرت تاریخی بنی اسرائیل مهیا و آماده کند. خب خدمت دوستان، از اینجا میخوانیم بحث رو که ولما فتحوا متاعهم. خب این برادران آمدند، همون گونه که ملاحظه فرمودید تقاضا رو مطرح کردند و پدر هم گفت چگونه من به شما ایمنی داشته باشم و آسود خاطر باشم به حالی که در گذشته نسبت برادر او یعنی یوسف اون اعتماد لازم رو شما متاسفانه پاسخ ندادید و شد آن چه شد. این خداست که حافظ حقیقی است و هو ارحم الراحمین که این توضیحات رو خدمت دوستان عزیز گفتن. فقط یه جمله رو اینجا باقی ماند. از لحن جناب یعقوب این نکته ابتداعا استفاده می شود که در قالب ضرب المثل اعلب گفته می شود و معادل این رو هم با همین معنا ما در پارسی به کار می بریم که لا یلدق العاقل من جهر مرتین. در پارسی می گویند که عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. دقیقا ترجمان همین ضرب المثل است که در کلام عرب به کار برده می شود. مثل این که جناب یعقوب چنین لحن و بیانی دارد به فرزندان خودش: ما یه بار به شما اعتماد کردیم، پاسخ اعتماد ما رو دقیق در اون سالهای قبل فزونتر از 2 دهه قبل ندادید، الان چگونه اعتماد کنم من به شما؟ اما نکته این است که من تکیه به خدا دارم، فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین. یه کمی نرمش رو در سخن کم کم میبینیم. میخوانیم از اینجا که باقی ماند ولما فتحوا متاعهم. هنگامی که گشودند بار خودشون رو، بارهایی که از مصر آورده بودند و به تعبیر ما شترها رو و بارها رو باز کردند، وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، دیدن که بله تمام اون سرمایه‌ای که برده بودند، تمام اون پول و بهایی که برده بودند برای دریافت کالا، همه یک جا در میان اموالشون بازگردانده شده است. ردت الیهم، مشعوف شدند، شگفت زده شدند. و همان گونه که پیش بینی جناب یوسف بود، بذر بازگشت اینها و پله‌های بعدی برنامه جناب یوسف داره عملی میشه. قالو یا ابانا، گفتند پدر ما نبقی، حاضهی بضاعتنا ردت الینا، پدر ما نبقی. کلمه ما اینجا ممکن است ما موصوله باشد که جنبه سؤالی و استفهامی داره، و ممکن ما نافیه باشد که باز در جمله همین معنای استفهام رو میفهمیم. نبقی از ماده بقی به معنای طلب کردن، مطالبه جدی و طلب جدی. ما نبقی این میشه، یعنی پدر ما مگر چه میخواستیم؟ مگر مطالبه ما چه بود؟ مگر ما غیر از این میخواهیم؟ اگر نافیه معنا کنیم، ما غیر از این میخواهیم؟ آیا ما چیز دیگری میخواستیم که هم این مجموعه اموال و اونچه که مایحتاج ما بود به حمد الله آوردیم از سرزمین مصر، و اموالی هم که بردیم الان در اختیار ماست، هم کالا داریم هم باها داریم، هر دو اینجاست، ما چیزی بالاتر و بهتر از این اصلا تصور میشد برای ما؟ این چه انسانیست که این گونه با ما معامله کرد و مقابله کرد؟ گفتند پدر ما نبقی، حاضهی بضاعتنا ردت الینا، این که سرمایه اولیه که ما بردیم، پولی که بردیم که آوردیم، و کالایی هم که میخواستیم، آذوقه‌ای هم که میخواستیم در این سالهای دشوار زندگی فلسطینیان و این اوضاع و احوالی که ما اینجا داریم. و نمیر و اهلنا، کلمه نمیر از ماده میره، میره الطعام المجلوب، اموالی که انسان از یه جا میاره، وارداتی که وارد میشه و امورات رو میگذراند به زندگی با اون طی میشه. این هم اموالی که میخواستیم، هم کالا وارد کردیم، هم مایحتاج عمومی رو الان وارد کشور کردیم، کالاهای اساسی رو، و همه چی الحمدلله به مقدار نیاز رسید، هم سرمایه‌ای که خارج کرده بودیم، ارزی که خارج کرده بودیم از مملکت، اون رو هم برگردوندیم. پس بنابراین این که دیگه بهترین فرض ممکن الان برای ما پیش آمده است الحمدلله. و نمیر اهلنا و نحفظ اخانا، و انشالله ما با همین شیوه اگر نگاه کنید این حسن عمل رو که میبینیم از جناب عزیز مصر، و نحفظ اخانا، انشالله میتونیم در آینده برادرمون رو هم حفظ کنیم مگر با خودمون ببریم. و نزداد و کیل بعیر، ما 10 بار و سهمیه گرفتیم، اگر احیانا برادرمون رو ببریم 11 سهمیه به ما داده بود، اما این بار نمیده دیگه، گفت نه، اگر برادر رو ببریم 11 سهمیه کامل هم میتونیم دریافت کنیم، اون هم یه سهم و یه بخش دارد جناب بنیامین، و بسیار عالی و رونق بهتری خواهد شد. و نزداد و کیل بعیر، 1 بار دیگر و 1 بعیر دیگر و 1 بار اشتر دیگر اضافه خواهیم گرفت. ذالک کیل یسیر، و با توجه به اون چه اتفاق افتاده است میبینیم که این بسیار کار آسانی است، یعنی با اون کرامتی که از ناحیه عزیز دیدیم، حسن رفتاری که از او مشاهده کردیم، استقبالی که از ما کرد، این اموالی که بازگردوند به ما، بنابراین احساس میکنیم که این بار دیگری هم که دریافت خواهیم کرد بسیار آسان و بسیار راحت این معامله پیش میاد، و ما میریم و قرارداد تجاریمون رو دوباره باز تمجید میکنیم و اموال بهتر، کالای بهتر و مایحتاج مردم رو خواهیم آورد به سرزمین کنعان و فلسطین. ذالک کیل یسیر، بسیار خوب. پیشنهاد اول رو برادران همون نخست دادن و شرح ماوقع رو گفتند. هنگامی که اموال گشوده شد و این وضعیت و حسن عمل جناب یوسف رو باز مضاعف بر قبل دیدن، خب اشتیاق بیشتری و با یه شدت و گرمای فزونتری این بحث رو با پدر در میان گذاردند و تا تقاضا کردن که انشاءالله با توجه به نیازها و ضرورتی که دارن این کار حتما انجام بشه، برادر رو ببرن سهمیه بهتری بگیرن و در این حال صداقت خودشون رو، چون اینها گفته بودن این چنین، اگر چنین کاری رو نمی کردن دروغگو معرفی می شدند و شاید دیگه مورد اعتماد که نبودن، همان گونه که یوسف گفت اجازه ورود به سرزمین مصر رو نداشتن به دلیل تخلف و دغلی که در کارشون دیده می شد. خود زمینه آماده شد. جناب یعقوب فرمود قال لن ارسله معکم. دیگه اینجا یه مقداری نرمش رو در کار یعقوب میبینیم. چرا؟ ابتدا که یه مقداری مقاومت دیده شد بدون، اما در ادامه نه، و از همونجا که فرمود فالله خیرون حافظا دیگه اون نرمش رو مشاهده میکنیم تا این پایان که الان میبینید، اما با یه ضوابط و چهارچوب بیجه. قابل ذکره که قطعا این همان گونه که دیشب اشاره کردم، این فرزندان یعقوب پیامبرزادگانند، بزرگزادگانند، اینها شخصیت هایی هستند که آینده تمدن بزرگی و جامعه بزرگی مانند بنی اسرائیل رو رقم میزنند و اگر در یه مقطع تاریخی یه لغزشی رو داشتن سولت لکم انفسکم امرا و بالاخره یه تمایلات نفسانی حسادت و کبری در وجود اونها دیده شد، مانند دیگر انسانها که گاه ممکن اسیر چنین تمایلات درونی نفسانی میشن، اینها هم توی مقطع لغزیدن. دلیلی نداره که اینها در مقاطع بعدی لغزیده باشند یا انسانهای ناسواب غلطکاری باشند، نه، همان گونه که در اونجا هم ملاحظه فرمودید بالاخره وقتی که طرح‌های خودشون رو مطرح کردند و گزینه‌ها رو روی میز گذاردن، خفیف‌ترین و سبک‌ترین گزینه رو نسبت به یوسف عمل کردن و ملاحظه فرمودید که قرآن تعبیر به این کرد که اینها قرار دادن یوسف را در پنهانی چاه، نینداختن درون چاه، یعنی تعبیر قرآن و جعلوه قرار دادن بود. یه مقداری مطلب رو منصفانه نگاه کنیم، خیلی نتازیم به این برادران. بالاخره اینها در یه مقطعی اشتباهی کردن، یه لغزش نفسانی داشتن و بعد از اون هم بالاخره مسیر زندگی خودشون رو آمدن و گفتن که بعد هم ما قوم صالحین خواهیم بود و قوم صالحین هم شدن. مسلم چنین حالاتی بود است. لذا جا دارد که جناب یعقوب ابتداعا اون نکته رو بفرماید، یه تذکری به اینها بده گذشته رو، بعد نرمش خودش رو نشان بدهد به دلیل اوضاع و شرایط بهتری که فرزندان اون الان دارند و به دلیل نیاز و موقعیت اجتماعی که سرزمین کنعان و انبار غله مصر دارد، همه اینها دست به دست هم میده که بتواند با یه ضوابط و دقت بیشتری بنیامین رو هم در این سفر فرزند بعدی رو همراه کند با فرزندان خودش و این ده برادر. اما با این شیوه این کار رو انجام داد. قال لن ارسله معکم، من نمیفرستم با شما این فرزندم را الا. من اینجا یه سوالی رو که در ذهن بعضی از دوستان هم بود ممکنه خدمت دوستانی مطرح کنم، یه داخل پرانتز زیر فرمود این سوال رو مطرح کنم جواب بدم بعد ادامه بحث رو از همینجا پیگیری کنیم، و اون این که خب ملاحظه فرمودید قرآن اشاره کرد که جناب یوسف دستور داد به خدمتگزاران و کارگزاران حکومتی که اون سرمایه‌ای که اینها آورده بودن داخل اموالشون گذارد به اینها برگردوند. ممکنه تو ذهنمون بیاد که چطور جناب یوسف این کار رو کرد؟ آیا این مال مال شخصی ایشان بود که برگردوند به کنعانیان؟ آیا چنین عمل کرده ایشان؟ ممکنه حالا توی ذهنی سوال این چنینی ایجاد بشه. نگه حالا این پیامبر خداست، ما قبول داریم عمل کردش رو، شاید توجیهش هم بخواد بدونه، ایرادی نداره این رو بررسی کردنش که طوری نمیشه. بله مسلم این چنین است. در آیه شریفه خواندیم که توانمندی و تسلط یوسف در سرزمین مصر آنگونه که خداوند فرمود به شیوهی بود که یتبو منها حیث و یشا، یعنی کاملا مبسوط الید، دست جناب یوسف در تمام تصرفات باز و گشاده بود و چنین اختیاری رو داشت. یعنی خداوند چنین اختیار رو به اون داد، فرمان روای مصر چنین اختیاری رو به اون داد، مردم مصر چنین اختیار رو به یوسف دادن که مطلق انان باشد، یعنی کاملا تصرفات آزاد و راهایی داشته باشد. ابتدا آن پس کاری که انجام داد مطابق اختیارات بود، خارج از محدوده اختیارات جناب یوسف عمل کردی رو مشاهده نمی کنیم. یک. دوم، از زمانی که اجعلنی علی خزائن الارض، به بالاترین موقعیت اقتصادی اجرایی سرزمین مصر نشسته است و تکیه داده است، 18 سال داره میگذره از اون تاریخ، قطعا یه دهه داره میگذره. پس حقوقات شخصی ایشان ولو نجومی هم که نباشه، اما در این حال قابل توجهه و قابل قبول است. میتواند از مجموعه اون چرا که مربوط به خودشه جناب یوسف چنین خدمتی رو به برادران و کنعانیان پدر و دیگران داشته باشه، که بسا باید این رو هم داشته باشه. بالاخره اینجا بحث صله ارحامشه، بحث وابستگانشه، و اگرچه این گذشت هم از محدود شخصی خودش بکنه، کار بزرگی جناب یوسف انجام نداده است. این اختیار رو هم دارد، این توصیه هم بهش میشه. و سوم این که نوعا استهزار دارید در مورد پیامبران الهی، اصلون که هنل انفال. بالاخره پیامبران الهی یه اختیارات مالی دارند، یعنی جایگاه نبوت. شما این رو منتقل میکنید به جایگاه امامت، بعد در جایگاه امام، الان بحث خمس رو که مطرح میکنیم، تقسیمات خمس رو مطرح میکنید، نیمی از خمس رو اسمش رو چی میگید؟ ما در اصطلاحات فقهی خودمون میگید شما به پارسی سهم امام. این سهم شخص امام است یا اون جایگاه و اختیاراتی که در اون منصب داره امام، که پیامبر داشته باشد، جانشین پیامبر هم دارد این اختیاراتو داره، که از این اختیارات میتوانن قبض و بسط کنن، بدن، مؤلفت قلوبهم باشد، دلهایی رو جذب کنن، یه گروهایی رو بکشن به سوی حقیقت و بتوانن کارهای بعدی رو و در راستای اهداف بلند نبوتشون انجام بدن، که اینجا هم همین اتفاق میافتد و چنین مسائلی رو میبینیم. این چون در بعض از نوشته ها یا مطالب هست و به ذهن بعض از دوستان اومد، من احتراماً این سپاسخ رو اینجا خدمت دوستان مطرح کردم. قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله. میفرستم بنجامین رو، این برادر را، با شما، اما با این خصوصیت، نمیفرستم به شما مگر اینکه بیاورید برای من موثقا من الله. موثق از ماده وثوق است، یعنی میثاق، یعنی تعهد، یعنی پیمان. چون وثقه درش سختی و شدت افتاده است، یه پیمان استوار محکمی را باید بیاورید. تؤتون موثقا من الله، پیمان محکمی رو بیارید که من الله باشد، یعنی پیمانی که متصل به چی باشد؟ به خدا باشد. من یه پیمان، یه تعهد محضری از شما نمیخوام. من یه تعهدی نمیخوام که صورت جلسه کنین چهار نفر امضا کنن. یه پیمانی میخوام که رشته آن برگردد به تعهد شما، به کی؟ به خدا. اگر میتونید یه پیمانی بدید که یه طرف من، یه طرف شما، یه طرف خدا باشد، این پیمان رو بدید که لتعتنن نیبه، که بیاورید این برادر را برای من، برگردانید فرزند من رو. اگر چنین تعهدی رو میدید، اگر این موثق رو با من امضا میکنید، حتی تؤتون موثقا من الله لتعتنن به، که بیارید برای من این برادر رو، بسیار خوب، من میپذیرم و این کار رو میکنم. البته یه الا و یه استثناء هم دارد، الا ان یحاطب بکم، که حالا عرض میکنم خدمت دوستان. استهزار دارید. ما سه راهکار داریم عزیزان برای اینکه انسان بخواد به دیگران تعهد الهی بده. اینی که در فقه پیشبینی میشه و در گذشته زمان هم این راهها بوده است. گاه میبینید شما اگر میخواد انسان پای خدا رو پیش بکشد در تعهدش، چه میکند؟ سوگند یاد میکند، یعنی به خدا قسم یاد میکند. خود ایمان، یمین یا قسم، این یه راهی است که انسان رو در پیشگاه خدا متعهد میکند، بالله والله تالله که من چنین کاری رو خواهم کرد. میگیم قسم جلاله میخورد یکس. ممکنه این در قالب نذر باشه، لله علیه لئن شوفی مریضی کذا کذا و کذا، به عهده من در پیشگاه خداوند اگر این بیمار من شفا پیدا کند، من چنین کاری رو انجام میدم. این چیه؟ نظره. یعنی انسان به خداوند تعهد میبندد در قبال یه خدمتی، یه کاری، یه وظیفه. سوم خود عهد است، یعنی عهود و نذور و ایمان. با این ستا انسان یه تعهداتی رو میبنده که طرف تعهد از یه سو خداوند سبحان است. جناب یعقوب یه چنین چیزی رو میخواد، میخواد یه تعهدی باشه که جنبه معنوی، جنبه الهی داشته باشه که اینها پای تعهدشون به دلیل پیش کشیدن ارتباط با ذات حق بایستن و تخلف درون نکنن. البته اینجا این نکته وجود داره که بسیار لطیف و زیبا، الا ان یحاط بکم، پس من نمیفرستم این برادر رو با شما مگر اینکه شما برای من یه پیمانی بدید، یه تعهدی بیارید برای من که من الله باشد، این از سوی خدا باشد، یعنی طرف تعهد شما خدا باشد، رنگ تعهد شما الهی باشد. اگر این کار رو انجام بدید بسیار خوب، البته من میدانم منصفانه الا ان یحاط بکم. الا ان یحاط بکم جمله بسیار عجیبی است. ان یحاط بکم بارها خدمت دوستان عرض کردیم به دیوار حائط گفته میشه. الان این فضایی که عزیزان نشستیم با هم این محوطه، یعنی دورش رو حائط گرفته است، پس ما در محاصره یه فضایی هستیم، این وسط میشه محوطه. این دیوارها چیان؟ محیطن، ما محاطیم. خود این لغت این معنا رو میرساند. حالا اگر یه پدیده یه چیزی به گونه ای در محاصره و در شرایطی قرار گرفت که دیگه سلب اختیار شد، خودش اختیاری ندارد و نمیتواند کاری انجام بده، این رو میگن احاطه. و به همین دلیل وقتی که یه امری پیش میاد، یه شرایطی پیش میاد که اختیار از انسانها گرفته میشه، انسانها میشن محاط، دیگه بدون اختیار و مصلوب الاختیارن و کاری ازشون بر نمیاد. جناب یعقوب این حالت رو میفرماید، الا ان یحاط بکم، مگر این که شرایطی پیش بیاد که شما در یه محاصره قرار بگیرید که اختیارتون برداشته شود، یعنی یه شرایطی که از شما کاری بر نیاد. تعهد می دهید که برادرتون رو ببرید و بیاورید و به من تحویل بدید، برگردانید به سرزمینمون، مگر این که شما در محاصره اموری و کارهایی قرار بگیرید که مصلوب الاختیار باشید، مگر این که زلزله بیاد شما رو از بین ببرد، برادر رو از بین ببرد اصلا و از شما کاری بر نیاد، مگر سیلی بیاید، مگر حادثه‌ای پیش بیاد، اتفاقی باشد که از دست شما و از چهارچوب شما خارج باشه، بله در اون صورت من این تعهد شما رو طبعا ممضا نمیدانم و ایرادی نیست. خیلی منطقی و زیبا این پدر در این حال این جمله رو هم بازگو کرد که اگر من از شما تعهد میگیرم در چهارچوب چیست این تعهد؟ در چهارچوب اختیاراتتون، در چارچوب توانتون، فراتر از توان شما من از شما انتظاری ندارم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند نسبت به بندگانش این گونه عمل میکند، اگر تکلیفی است به مقدار توان و به مقدار استعداد و مقدورات انسان هاست. پیامبر خدا هم این پیمان رو میبندد، اما با این مرز و حدی که الا ان یحاط بکم، جایی که دیگه از دست شما خارج شده، احیانا مشکلی پیش آمد، بسیار خوب. گاهی من مثال زدم این رو، خیلی زیباست این رو در عرف عامیانه خود مردم متشرع این جمله رو بازگو میکردن، از قدیم شنیدید، گاهی پیش میومد چیزی میگفتن آقا این مال مردم اینطور شده است، خب حالا جبران کنید بدید بهشون، میگفتن تاوان حرامه، نباید تاوان بدیم. آیا ریشه داره این حرف یا عامیانه است؟ تاوان حرام است. یعنی چی تاوان حرام است؟ بله، این حرف ریشه فقهی داره و بسیار بسیار بحث مهم و جدی است. بالاخره جامعه عزیزان در گذشته، خب محدودیت انسان‌ها، این سیستم‌ها و روش‌های خاصی که امروز در میان انسان‌ها وجود دارد، نمی‌دونم صندوق امانت کجا، چیه کجا، این مسائل که وجود نداشته، انسان‌ها نیاز به یه امنایی داشتند. اینی که شما می‌بینید وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در سرزمین جاهلیت اون روز به عنوان امین القریش شناخته میشه، پیامبر امانتدار چی بودن؟ بسیاری از به تعبیر ما اوراق بهادار، اسناد، مسائل این چنینی که سرزمین مکه مردمانش و بزرگانش داشتن، به کسی که می سپاردن و اعتماد کامل به اون داشتن شخصیت پیامبر بود که می دونستن این برگردانده میشه با نهایت دقت و درستی به اونها. جامعه نیاز به امنا داشتن، امین، بسیار مقام سنگینی است این که انسان امین دیگران باشد. خب حالا شما میاید امانتی رو به یه امین می سپارید، ملموستر رو نزدیکترش کنیم، میاد شما یه مقداری آقا چیزی دارین تو خونه، طلا جواهری دارین، این خانم میگه من بدم به فلانی، فلانی بهتر حفظ میکنه از من، این مجموعه امانات خودشو میده دست فلان کس. خب حالا آمد و احیاناً یه مشکلی پیش اومد، یعنی این بنده خدایی که امانت دار شد یه حادثه‌ای پیش اومد، یه آتش‌سوزی در خونش پیش اومد، کل اموال این فرش نفیس اونچنانی قالیچه سنتی کذایی میراثی این همه سوخت، با بقیه اموال رفت این امانت مردم. آیا من صاحب مال که امانتم رو به این شخص ودعی دادم و به این سپاردم حق این دارم که دادخواست بدم به دادگاه بگم ما پول قالیچه من رو بده یا نه؟ اینجا همون جاییست که میفرمایید تاوان حرام است، البته با یه توضیح و با یک ظرافتی در این بحث. از طرف اگر بگیم که هر کسی امانتی به کسی سپارده است، اگر تلف شد هیچ مشکلی نیست و تعهدی نداره اون امانت دار، خب این که باب سوء استفاده باز میشه در جامعه. فردا ممکن است خیلی از مشکلات خاصی پیش بیاد برای جامعه. از اون طرف هم ما یه کسی رو امین کردیم، این مسئولیت پذیرفته، مال ما رو قبول کرده، بعدم حالا اتفاقی افتاد میگیم پول ما رو بده. خب این آش نخورده و دهن سوخته، این چه گناهی کرده است که این بخواد مثلا تاوان ما رو بده؟ هر دو طرف قضیه ظریفه و همین خاطر اون چه پیشنهاد داده میشه در شریعت که باب امانت و تأمین و باب ودعی بودن باز بشه، در جامعه بسته نشه و اجر چنین انسانهایی محفوظ باشه، میگن بررسی کنید. اصل اول این است که ما علی الامین الا الیمین، کسی که امانت دارست نباید تاوان بدهد. اصل اول، مگر این که اثبات شود افراط و تفریط، مگر اثبات بشه که این درست دقت نکرد، این مال رو، این طلای شما رو یه جایی گذاشت دم دست که هیچ وقت طلای خودش اونجا نمیگذاره. این دقتی که در مورد این قالیچه شما کرد صد برابر در مورد مال خودش داره، در مورد مال شما نکرد. اینجا جایی است که به دلیل اتلاف مال غیر باید تاوان بدهد. اینجا تاوان حلال است، اینجا بحث فرق میکنه. اما اگر نه، به شکل معمول و عادی دیگه حفظ کرد، اما خارج از اختیار او یه حادثه ای اومد، سارقی اومد، آتشی اومد، بلایی پیش اومد، اینجا دیگه جاییست که ما علی الامین الا الیمین و ما علی المحسنین من سبیل، نمیشه به انسان محسن نیکوکار و امین سخت گیری رو گرفت. شاید یکی از مدارک این بحث همین آیه شریف است که به زیبایی جناب یعقوب گفت الا ان یحاط بکم، مگر اینکه حادثه‌ای پیش آید که خارج از اختیار شماست. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل، برادران پذیرفتند و این میثاق رو به پدر دادند، این پیمان رو دادند. اگر نذری بود، اگر عهدی بود، اگر سوگندی بود، این پیمان خودشون رو کاملا با پدر به جا آوردند، دل جناب یعقوب رو محکم کردند. اما جمله پایانی بسیار عالی است. قال الله علی، گفت قال الله علی ما نقول و وکیل، اما من یعقوب با همه این مطالب میگویم الله علی ما نقول و وکیل، خداوند بر آنچه ما میگوییم وکیل است. دو استفاده میشه از این. عموم مفسران از این آیه وقتی میرسن این ذیل آیه و این پایه رو میگن خب بالاخره ما این تعهد شما به من دادید و من هم گفتم و یه طرف پیمان شما، ما به این پیمان رو در حقیقت دارید پای خدا رو پیش میکشید، پس خدا هم خودش در این ماجرا چیست؟ شاهد کار ماست و خداوند خودش شاهد که شما تعهد دادید، من تعهد گرفتم و انشالله که شما پای تعهدتون میستید، بهترین شاهد هم خود خداوند سبحان و الله علی ما نقول و وکیل. این سخن معمولی است که عموم مفسران گفتن. اما به نظر من میاد اینجا شاید این ذیل و همینطور در ادامه که انشالله میریم جلوتر، یعنی پایان آیه بعدی، به نکته ظریفتری اشاره میکنند. اون این است که عزیزان، در یه قرارداد اجتماعی، در یه بدبستان و در یه معامله، بالاخره اون چه وظیفه ماست، این نکات رو باید استفاده کنیم از آیه شریف، اینه که تمام راهکارهای قانونی، تمام امکانات و تمهیدات لازم حقوقی رو باید پیش بینی کنیم. باید پیش بینی کنیم و کاملا این موارد رو در نظر داشته باشیم. یکی از عوامل انبوه شدن پرونده ها در دستگاه های قضایی ما و افزایش بیرویه ورودی پرونده ها در دادگاه ها چیه؟ اینی که مردم در معاملاتشون و در بدبستان هاشون و در قراردادهاشون ضوابط حقوقی رو رعایت نمی کنن. اینها ممکنه یه هزینه اینجا شما بدید آقا با یه کارشناس زبده حقوقی مشورت کنید، خیلی هزینه های بعد رو نخواهید داد. اما یه صرفه جویی میکنن میگن آقا بیا بین خودمون قرارداد امضا میکنیم، بعد به 100 تا اشکال میخوره این قرارداد امضا شده ای که پشت کاغذیای دفتر مشق بچه گرفتن و یه قرارداد امضا کردن با هم. خب 100 تا ایراد داره فردا. پیش بینی نکردید شما درک معامله رو به اصطلاح حقوقی، پیش بینی نکردید اون چه پیش می آید، شرایط ثانویه رو پیش بینی نکردید. الان هزار جور مشکل داریم در این معامله. کی جا گرفتار میشه؟ باید بیت المال مسلمانان پول بده، دستگاه قضا بیاد بنشینه و حل و فصل کنه این مسئله که میشد خیلی ساده. ای سلیم آبز سرچشمه بجوی که میشد خیلی راحت این رو درستش کرد. توصیه می شود که در قراردادها یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه. مسلمون ها وقتی بحث یه قراردادی، یه پیمانی، یه تعهدی دارید، کامل، دقیق، طولانی ترین آیه شریفه قرآن نظر به چه دارد؟ به همین مسئله دارد. آیه 282 سوره مبارکه بقره، آیه دین، آیه تو دین که بحث پیمانها، تعهدات، قراردادهای اجتماعی، شیوه تنظیم قرارداد، واقعا عجیب این آیه، فوق‌العاده از افتخارات ما مسلمانان و از آیات درخشان به قرر قرآن کریم است در نظم بخشی به تمام مسائل این چنینی اجتماعی و پاسداشت درست قراردادها و تعهداتی که باید بین انسانها جاری باشد. خب اینجا جناب یعقوب روش رو پیش میگیرد، بالاخره اتفاقی میخواد بیفتد، قرارداد رو تنظیم میکند، اونها هم طبق قرارداد باید موثقشون رو بدن، تعهدشون رو میدن. اما با همه این حرفا این رو میدانیم عزیزان، ما سعی خودمون رو میکنیم، قراردادمون رو درست تنظیم میکنیم، اما والله علی ما نقول و وکیل، اما میدانیم که صدها اتفاق ممکنه بیفتد که طرفین قرارداد به قرارداد خودشون نتونن پایبند باشن، نتونن محقق کنن. ما همه پیش بینی های لازم رو کردیم. اجازه فرمود اینطوری عرض کنم، بالاخره بس ازدواج بود، ما تمام تحقیقات لازم رو کردیم در مورد این آزاده، در مورد این خانواده، در مورد این دختر، همه بررسی ها شد، اون چه که به ذهنمون میرسید از این او سوال کردیم، پرسیدیم و جستجو کردیم. خب پاسخ هم به ظاهر مثبت بود و خوب بود و تایید کننده بود و چنین و چنان. گفتگوهای لازم رو کردیم، پیشبینی‌های لازم رو کردیم، قرارداد درست در این ازدواج بستیم. اما می توانیم بگیم که دیگه تمام شد کار؟ خیر. صدها عامل پنهان ممکنه پیش بیاد که ما نمی‌دانیم و بعد برخورد با آن خواهیم کرد و آینده زمان برای ما تفسیر می‌کند. لذا همان به که قال الله علی ما نقول و وکیل، این معنای دوم. جناب یعقوب میگد با همه این مسائل و تعهد شما، اما در این حال امید من و تکیه من به خداوند است که خدا به شما توفیق بدهد که شما صادقانه پای تعهدتون بایستید، به من توفیق بدهد که بتوانم بپذیرم و آماده باشم و خداوند اسباب و شرایط رو مهیا کند برای تحقق صادقانه این قرارداد بین ما و شما. پس همه امید و همه تکیه رو در نهایت به حضرت او واگذار میکنیم. یه قدری بیشترم داره که در ذیل آیه بعدی خدمتتون عرض میکنم. قال الله علی ما نقول و وکی و قال یا بنیه. بسیار خب، دیگه مشخص شد که حضرت یعقوب پذیرفتند و برادر داره حرکت میکنه. باز هم ملاحظه میفرمایید حواشی و زمان و اینها دیگه برداشته میشه از آیه، معلوم نیست چقدر فاصله شد. اینها 6 ماه توانستند با این آذوقه‌ای که آوردن زندگی کنن، آیا کمتر از آن، بیشتر از آن؟ دیگه اینها عرضم به خدمت حضرت عالی آماده شدن که برای سفر بعدی برند. وقت خداحافظی است به قول ما. و قال یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنكم من الله من شيء. الله اکبر. دوباره دقت کنید. قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توکلت و عليه فليتوکل المتوکلون. از زیباترین آیات این سوره مبارکه است. فرزندان من، عزیزان من، 11 فرزند دلبند من، شما به سوی مصر خواهید رفت، اما توصیه من به شما این است که لا تدخلوا من باب واحد. هنگامی که به سرزمین مصر رسیدید، از یک درب همه شما وارد نشید. لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه، از دربهای متعدد و مختلف وارد بشید. البته و ما اغنی عنکم من الله من شیء، من نمیتوانم شما رو کفایت کنم و حفظتون کنم در قبال اراده الهی. این توصیه ایست میکنم، اما من نمیتونم شخصا چنین تضمینی رو به شما بدم و این کار رو انجام بدم، ولو با این توصیه. و پذیرفتم که ان الحکم الا لله، حکم در همه امور عالم از آن خداست. علیه توکلت، من بر او توکل کردم و بر خدا باید تا قیام قیامت توکل کنند توکل کنندگان. خب این ترجمه ظاهر آیه است. چه نکته مهمی است که اینجا جناب یعقوب در این لحظات پایانی و حرکت این فرزندان و این برادران داره مطرح میکند به اینها؟ من اجازه بفرمایید با حوصله عرض کنم این عبارت آیه شریفه رو، که سه برداشت رو من از آیه محضر مبارکتون خواهم گفت. یه برداشت اول که این به اصطلاح اول عرض میکنم محضر مبارکتون، که برداشتیست بر اساس این که ما به اصطلاح مجازی رو در آیه ببینیم، یعنی تعبیر مجازی رو از آیه استفاده کنیم. دو برداشت دیگه بر اساس اون است که ما عین الفاظ آیه رو در معانی حقیقیش که ظهور در معنای حقیقیش دارد استفاده کنیم و برداشت کنیم، که مسلم ارجحیت با برداشت لفظ در معنای موضوع لحقیقی واقعیش، نه معنای مجازی. اما اون معنای مجازی هم چون قابل استفاده است عرض میکنم خدمتون. فرزندان من، لا تدخلوا من باب واحد، از یک درب وارد نشید. یعنی چی از یک درب وارد نشید؟ استعذار دارید که میگید که خداوند سبحان در کریمه مبارکه فرمود که فتدخلوا البیوت من ابوابها، فتدخلوا البیوت من ابوابها. وقتی میخواید یه جایی وارد بشید، از در برید، از پنجره نرید. خب نمیدونیم این آیه چیز دیگه داره میگه این جزات حق، این صورت قضیه ابتدای لفظه، اما پشت این اینه که در هر کاری که میخواید وارد بشید، از راهش وارد شید، از راهش وارد شید. بالاخره هر کاری راهی دارد، قلقی دارد، آدابی دارد. نکنه بالاخره بدون آداب و بدون شناخت وارد یه کار بشید، بعد نتیجه این میشه که رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن. نمیشه، درست وارد یه کار نمیشید، درست هم خارج نمیشید. فتدخل البیوت من ابوابها، تو اون آیه شریفه همه مفسرین این استفاده رو میکنن. اگر همون معنا رو از باب اینجا بدانیم، باب یعنی چی؟ یعنی راه، مسیر. یا بنی فرزندان من، لا تدخلوا من باب واحد، شما دارید میرید این سفر مهمی رو میرید و الان هم حساس این سفر دوم شما به سرزمین مصر و با عزیز مصر نشستن و مذاکره کردن و قرارداد بستن و پیش بینی کردن و ما هم چشم انتظار این که این آذوقه بیاد و بتواند تأمین کند آینده ما رو و سرزمین کنعان رو. به همین خاطر من توصیه میکنم به شما برای این سفر، برای برنامه کاریتون، نقشه ها و پلن متعدد داشته باشید. یعنی نقشه یک، نقشه دو، نقشه سه داشته باشید و با یک فکر و با یک نقشه وارد این کار نشید. خیلی زیباست این نکته که عرض میکنم. دقت بفرمایید، این روایت رو گاهی من خدمت دوستان خوندم. یستدل علی عقل الرجل بقلت مقاله، یستدل علی عقل الرجل بقلت مقاله، داره گاهی و کثرت احتمال، گاه و علی فضلهی به کثرت احتماله. از نشانهایی که نشان میدهد یه انسان عاقله، وقتی میخواید ببینید کسی عاقله، خوب بنشینید پاش، یه نیم ساعت پاش، یه یک ساعتی باش صحبت کنید. اگر دیدید از ثانیه یک شروع کرد، از ثانیه یک و دقیقه یک 60 دقیقه، ما شاء الله مهمتر از هر رادیویی که باز کنید برای شما متصل صحبت کرد، یک ریز صحبت کرد و هیچ اجازه‌ای صحبت هم به شما نداد. به قول عوام الناس از ری و روم و بغداد برای شما از همه چی گفت، از پیاز و شکر و روغن و نفت و شروع کرد از همه چی برای شما، آمار و بورس و غیر همه چی رو به شما گفت و بی‌محابا دیگه شما گفتید اگه اجازه بفرمایید مرخص شیم. و ایشان گفت کجا عجله دارید، هنوز اول عشق است، هنوز ما چانمون گرم شده است. خیلی با کمال و عذرخواهی عرض میکنم، اگر دیدید بدانید که متاسفانه اون فرد عاقلی که میخواید ازش استفاده کنید دست پیدا نکردید بهش، دست پیدا نکردید. فان المکساره، خیلی ضرب المثل عجیبی است در کلام عرب، فان المکساره مهزارون، کسی که ببینید خیلی حرف میزنه، زیاد حرف میزنه، بدونید مهزار است، یعنی خیلی پرت و پلا هم میگوید. بالاخره یه ضابطه تعادل وجود داره دیگه. بله، شما یه ورودی دارید یه خروجی دارید، یک اینپوت دارید یک آوتپوت دارید. کسی که خروجیش از ورودیش بیشتره چی رو نشون میده در مقام گفتار؟ خب نشون میده که اون چرا داره میگه اینها دریافت‌های عالمانه آگاهانش که نیست، اینها پس یافتنی ها نیست، بلکه بافتنی هاست که داره به شما میگه، داره میبافه و به شما میگه. خب متاسفانه دیگه اینجا نمیشه به اون عقل اعتماد کرد. خیلی جمله عجیبی رو و نکته مهمی رو گفتن. لذا خیر الکلام ما قل و دل، بهترین سخن این است که کوتاه و دلالت کننده باشد. و از ویژگی های مهمی که توصیه کردن در ساختن وجود انسان به انسان معصومین، قلت الکلام، قلت الطعام، قلت المنام، اینی که سخن گفتن به اندازه، خوردن به اندازه، خوابیدن به اندازه باشه و درش کنترل و ریاضتی باشه. بسیار خوب، این نکته. اما اونچه که مورد بحث ما اینه، دومیه. و از نشانه های فضل و از نشانه های دانش یک انسان که میخواد بدونید آگاهی دانش داره واقعا، با فهم، با درایت، با فضیلت، با فضل است، اینه که احتمالات زیادی برای هر کار بلده. یعنی یک راه برای انجام هر کار ندارد، بلکه راه‌های متعدد داره. این خیلی مهمه آقا، که انسان وقتی میخواد کاری رو انجام بده، خب من پیشبینی هم کردم این نقشه اول من، حالا اگر نشد چی؟ اگر به جایی نرسید این چی؟ تمام سرمایه رو من جمع کردم، اگر این معامله رو نشد، نتونستم این خونه رو بخرم، خب من که الان پولم رو جمع آوری کردم، گرد آوری کردم، خب بس میخوام چکارش کنم این رو با شرایط اقتصادی؟ پس باید نقشه بعدی داشته باشم، یه نقشه شماره 2 داشته باشم، نشد چی؟ یه نقشه شماره 3 داشته باشم. خیلی عالیه. اصلا بهترین مدیران مدیرانی هستند که در مقام اجرا احتمالات متعددی دستشونه، دستشون پره از احتمالات متعدد. فراتر بگیم، اصلا بعض از علوم و بعض از علوم انسانی عزیزان، یعنی توانمندی در یافتن احتمالات و اعمال احتمالات بر اساس اولویت ها، که سرآمد اینها میشه گفت پالیسی و علم سیاست و پالیتیک همینه. یعنی علم سیاست همینه که تمام گزینه های روی میز داشته باشی و بتونی از هر گزینت به جا استفاده کنی، مانند شطرنج باز مهره ها رو دقیق جابجا کنی، کجا کیشمات کنی و برسونی به پایان خط. و الا سیاستمدار قوی نیستی، به دانش سیاست نداری. توجه فرمودید؟ نکته اینه. فرزندان من، الان که دارید میرید با یه ذهن آماده و یه احتمالات مختلف برای این معامله، قرارداد، رسیدن به مصر، کارتون انجام دادن، برگشتن باشید، پیش بینی بکنید. اگر تو این کار موفق نشدید بعد چیکار میکنید؟ اگر این نشد بعد چیکار میکنید؟ خب این معنا معنای خیلی خوبی است از آیه، چقدر هم مفیده و درس آموز برای ما. اما با یه نکته، این در صورتی است که ما این باب واحد رو به معنای مجازی بداریم، یعنی راه یک راه، نه ابواب متفرقه، یعنی راه ها و احتمالات متفرق. اما قاعده بیان به ما میگه وقتی یه لفظ رو شنیدید ابتدا هم برین سراغ معنای حقیقیش و معنای مجازیش. معنای اگر به شما گفت آقا برای من آب بیارید، خب بود آب بیارید، نمیگه منظور از آب آب حیات هست، یعنی علم به من بدید. نه، اون قرینه میخواد. وقتی گفت جهنی به ما این یعنی آب بده دیگه، بالاخره ما تشنه مونه دیگه، نمیتونه شما این آقا خیلی تشنه علمه، علم میخواد، پس بیاد بده کم علم، بگه بابا ما داریم از تشنگی میمیریم، تو میخوای به ما چیزی یاد بدی، کتاب به ما بدی، به ما کباب بده نه کتاب، این حالت میشه مثلا فرض. بنابراین در اینجا اگر این نکته رو در نظر بگیریم، این باب واحد میشه درب، همین دربی که میگیم، درب و دروازه. عزیزان من، شما به سرزمین مصر میرید، میرسید به دروازه های مصر، منفیس، این شهر عظیم بزرگ در اون تاریخ روزگاران 4000 سال قبل قریباً دیگه در دنیا شهره، وارد میشید، خیلی اینجا ورود و خروجش تو این شرایط اقتصادی که جناب یوسف داره مدیریت میکند، اینها خطراتی داره، آقا سارقان میان، جواسیس میان و خیلی مشکلات همسایگان برای مصران ایجاد میکنن تو این بازار و رونق اقتصادیش و خیلی میخوان تخریب کنن رقبا، لذا مراقبت های عجیبی در این دروازه ها و در این مسیرها هست. من توصیه میکنم وقتی وارد این شهر میشید، من پدر بهتون میگم همه با هم نرید، شما 11 برادرید، همه توانمند، همه زیبا، همه دارای قدرت و توانایی. الان که میرید این 11 تا جلب توجه میکنید، ماموران ورودی ها رو شما تمرکز میکنند و ممکنه که حساسیت نشون بدن به شما، برای اینکه خیلی راحت تر عادی تو صف برید، گذرنامه‌تون بدید، یه عرض به چکینگی بکنید و بعدم بیاد و عرضم به خدمتتون وارد بشید و فلان اینا، از جاهای مختلف لابلای مردم برید، از دروازه‌های متعدد برید تا راحت وارد مصر بشید. خیلی جمله خوبی است، جمله عالی است، ان شاءالله ما اینو به کار می‌بندیم. این خیلی خوب. این معنای چندم؟ دوم. سوم، مطلب مرتبط با موضوعی میشه که تو ذهن مبارک عزیزان هم هست و نوعاً شاید خیلیاتون از این آیه شریفه این معنای سوم رو شنیدید که اون هم قابل استفاده و قابل دفاع عرض میکنم خدمتون. خب الان گفتیم این برادران فرزندان یعقوبند، یعقوب زادگان و بنی اسرائیلند. از ویژگی های این نژاد هم بالاخره این ابراهیم زادگان و اسحاق زادگان و یعقوب زادگان این بوده که اینها به لحاظ زیبایی، به لحاظ توانمندی، به لحاظ جسم، به لحاظ شکل یه قدرت و زیبایی و سباحت وجهی داشتن. اگر جناب یوسف در اون اوج زیبایی است، برادر اینهاست. یوسف اون نهایت زیبایی رو دارد، از اینها زیباتر است. قطعا اینها هم زیبا و خوشتیب و خوشهیکل و عرض به خدمتون. فرزندان من، شما 11 برادرید. در سفر گذشته مردم نمی دانستن شما کیید سرزمین مصر، اما الان شناخته شده اید که شما فرزندان یعقوب در نهایت آشنایی اند. حالا شما 11 برادر با هم سینه به سینه وقتی وارد این شهر میشید، در کنار هم انسانها روحیات مختلفی دارند، نفسانیات مختلفی دارند. من خوف از این دارم که شما مورد نظر حاسدان واقع بشید و تنگ نظران وقتی شما رو میبینند با دیدی و نگاهی به شما نگاه کنند، صدمه و لطمه به شما بزنند، صدمه و لطمه به شما بزنند. لذا به شما توصیه میکنم از دروازه‌های مختلف برید که عرض به خدمتون یه امنیت بهتری داشته باشید. خب این چی شد؟ مطلب سومی همان است که در ذهن مبارک شما پیش میاد. آیا انسان ها میتونن حالات روحی خودشون رو به دیگران منتقل کنن؟ اصلا من عمیق‌تر بگم خدمت دوستان عزیز، آیا اثرگذاری انسان ها به یک دیگر، چه خیر چه شر، چه مثبت و منفی، صرفاً در اثرگذاری فیزیکی است؟ یعنی باید کسی به کسی مشتی بزند؟ یا باید بازوشو بگیرد کمکش کند، از یه خطری ردش کند؟ برای اثرگذاری انسان ها به یکدیگر صرفا ارتباط انسان ها از مجرای رابطه حسی فیزیکی مادی است یا نه انسان ها میتونن نسبت به هم متافیزیکی هم ارتباط داشته باشن و اثرگذاری کنن فراتر از مادی؟ بله بله، انسان ها به لحاظ روحی میتونن به هم دیگر اثر کنن، میتونن با روحشون در دیگران اثر روحی و حتی اثر جسمی بگذارند. این که چیز بعیدی نیست برای ما که کاملا میدونیم. شما 10 دقیقه، نیم ساعت با یه انسان می نشینید، بلند می شید، با دنیایی از نشاط، سبکبالی، خوشحالی، حال خوب، اصلا قصه های زندگی رو فراموش میکنید. اون چنان این فرد با روح قوی خودش در وجود شما اثر میگذارد که با یه دنیایی از نشاط و حال و خوش بلند میشید. این چه سازوکاری بود؟ این ارتباط فیزیکی با شما برقرار نکرد، این با شما یه نمیدونم هاردی رو منتقل نکرد به هارد شما که بخواد این رو نه این ارتباط اینطوری با شما برقرار نکرد که این روح چنان اثری در شما گذشت که به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند، پری رویان غبار از دل، به تعبیر اون غزل زیبای جناب خواجه. واقعا ماجرا این است، گاه این عکسش رو میبینید، یه ربع نیم ساعت با یه انسانی نشست دارید، برخورد دارید، 5 دقیقه با یه انسان برخورد دارید، فاصله میگیرید، یه احساس سنگینی، یه احساس تلشتی در روح، یه احساس اصلا گرفتگی، انقباض، قبض در روح انسان دست میده. تو این ارتباط روحی چی منتقل شد؟ چگونه منتقل شد؟ بله، این رابطه ایست که انسانها الارواح جنود مجنده ما تعارف منها تلف و ما تناکر منها تلف، این رابطه روح انسان هاست که این انتقالات رو دارن. حالا گاهی این انتقالات روحی که انسان ها به اثر گذاری خیر یا شر که به هم دارن از طریق چیست؟ از طریق نگاه، از طریق چشم عزیزان. یعنی شما محبت رو از کجا منتقل میکنید به دیگران؟ بهترین راه غیر فیزیکی ارتباطی که شما با دیگران دارید در محبت چیه؟ نگاه محبت آمیزه. یعنی این نگاه محبتی رو که میکنید تسلیم میشه، میخواد الان این از ماشین اومده این قفل فرمان رو برداشته هر جوری بعدش شما یه نگاهی میکنید، جان برادر من که قصدی نداشتم، اصلا تمام آتش رو خاموش کردید با یه نگاه، با یه نگاه اصلا کنترلش کردید. محبت ها با چی منتقل میشه؟ با نگاه. تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. این محبت ها، عشق ها همه از طریق چقدر چه میکنید با این نگاه با دل بعضی ها، توجه دارید؟ بغض ها و کینه ها شرار آتش خشم است در نگاه شما. یک نگاهی میکنه که میگه با نگاهش اصلا لرزیدم، و واقعا هم لرزید با نگاه، جوری نگاه کرد که میگه من رو لرزاند. دقیقا همین است عزیزان، آدمیان این توانمندی رو دارن که خیر و شرشون رو به دیگران از طریق روح منتقل کنن. گاه دریچه انتقال اون چیست؟ چشم است، نگاه هاست و دید هاست. حالا پشت این بحث و بحث های مهمی است، به همین خاطر این بحث پیش میاد، میاد سوال میکند یا رسول الله، آیا من شنیدم که میگن بعضی ها شومی یا دشمنی یا حسادت خودشون رو از طریق نگاه منتقل میکنن، بعد ممکنه من اثر منفی برام داشته باشه، درسته؟ فهمدن بله درسته، فهمدن العینو حق. عین یعنی چی؟ همانی که شما میگویید شورچشمی، همان که میگوید شورچشمی، همان که میگید چشم زخم، العین وجود داره چنین چیز؟ بله فرمودن. نه اینکه حق یعنی این کار درستیست، یعنی حق ثبته، حق معنای لغویه، یعنی بله هست، این هست. و این یکاد الذین کفروا، بله هست، در زیل آیه شریف سوره قلم اونجا مفصل بحث کردیم خدمت دوستان. چنین چیزی وجود دارد؟ دارد. اجازه بدید که خدمت آیان خانم هایان این بخونم خدمتون. و فی الخبر کان، در مورد پیامبر، کان یا اول الحسن و الحسین علیهم السلام، پیامبر فرمودن بابا فاطمه جان حسن و حسین زیباند، خیلی این دو عزیز من به چشم میان، برای اینها تعویذ بخوان و همراهشون کن، یعنی ذکر و دعا، که بتواند این ذکر و دعا در قبال آثار پلشت روحی حفظ کند اینها رو. بعد هم بفرمودن به انیقول این شیوه اعیذ کما به کلمات الله تامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه، این جملات رو یاد دادن، فرمودن اینها رو بگو بابا براشون. ان بنی جعفر ابن ابی طالب کانو غلمانن بیزا، فرزندان جعفر ابن ابی طالب خیلی سپید رو و زیبا و پسران خیلی جعفر از به خدمتون، همسر حضرت زینب سلام الله علیها، فقالت اسماء بنت عمیش یا رسول الله ان العین الیهم الیهن سریعه. اسماء بنت عمیش ابتداعا همسر جعفر ابن ابی طالب یا همون جعفر طیار بودن دیگه، بعد همسر ابوبکر، بعد هم همسر امیرالمؤمنین. این افتخار رو این بانو داشت که با سه بزرگ عالم اسلام همسری داشت. آمد خدمت پیامبر گفت ان العین الیهم سریعه، یا رسول الله این فرزندان من فکر میکنم اثر چشم بهشون سریع باشه، افا از ترقی لهم من العین، میشه ذکری چیزی بگید که من اینها رو حفظشون کنم از اثر چشم هم دن. بله بله این کار بکن. و بعد جبرئیل آورد برای پیامبر بسم الله ارقی که من عین حاسدن الله یشفیک، یه جمله کوتاهی رو رمدن این رو بگو و همراهش. و باز از نبی مکرم لو کان شیئن یسبق القدر لسبقت حل عین، اگر چیزی میخواست بر قضا و قدر سبقت بگیرد و جلوتر اثر کند چشم است. بله. و دیگه من به همین بسنده میکنم خدمتون. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 60 بهار صفحات متعددی رو به این بحث اختصاص میدهد. من در جلد سوم این کتابچه های آیه ها خب بحث سحر رو مطرح کردیم و بطلان سحر رو در اسلام، بعد به دلیل بحث سحر تتمش بحث چشم رو مطرح کردم اونجا و ادلش رو نوشتم خدمت دوست. بله عزیزان ما چنین چیزی رو داریم و حالا این پشتش من خواهش میکنم دوستان اهل مطالعه من میتونید مطالعه فراتر از این داشته باشید در این باب، یعنی به لحاظ این که واقعا اثرگذاری روح انسان به دیگران که مسلم ما خیر و شر روحیمون رو دیگران منتقل میکنیم، اینه که مکانیزم و ساز و کار اثر از چشم، این که بغض کینه و حسادت از طریق چشم به دیگران منتقل بشه و تخریبشون بکنه، این چه ساز و کاری داره، این قابل مطالعه، قابل بحث اصلا کمیه، میشه این رو کارهای دیگه انجام داد. یه وقتی اینو قبلا من دور قبلم گفتم به دوستان، خاطرم از سالهای خیلی دیری دو تا دانشجوی عزیز بودن که برای خودشون الان از بزرگانن دیگه، اونها بالاخره اینها در رشته خاصی پتومتری میخوندن، اینا عرض به خدمتون اومدن پایانامشون رو اصرار کرد اون استاد بزرگواری که با اون کار میکردند، اصرار کردن که آقا تو باید قبول کنی بالاخره راهنمایی این پایانامه رو با همین رو انجام بدیم. و این بررسی حس بینایی در پرتو آیات و روایات بود که یه بخشش همین بود که اونها از زاویه دیگه و از زاویه علوم تجربی بررسی کردند این رو که چگونه چشم اثر میگذارد و حالات روحی انسان رو منتقل میکنه که میتونه این شورچشمی باشد یا نباشد یا چیز دیگری باشد. پس یه مطلبی است که در جای خودش تثبیت شده و روشن است، تنوع هم بشه براتون. بالاخره در گلستان هم خواندید که یکی روستایی سقط شد خرش، ببخشید، علم کرد بر طاق بستان سرش، بالاخره این خرش افتاد مرد و بعدم مزرعش هم جالیش هم خیلی خوب شده بود، امسال اومد سر این الاغ رو سر یه چوب کرد کنار جالیز گذاشت، بعد رد شدن اطرافیان گفتن این چه کاریه کردی، خیلی ببخشید خیلی وقت گفت سرخر اینجا گذاشتیم که نمیگم ما سر گذاشتیم اینجا که مردم وقتی رد میشن به این سر الاغ نگاه کنن و به مزرعه ما نگاه نکنن. شیخ این رو میگه. بعد بهش گفتش و بنده خدا گفت که بنده خدا اگر این میخواست مزرعه تو رو حفظ کنه که خب خودش حفظ میگرد، خودش سقط نمیشد این الاغ، تو چه استفاده داری میکنی؟ اصل مطلب درست اما روشت اشتباه و غلط. خب دوستان عزیزان دنیا دیده های جمعمون بسیارند، این طرف اون دنیا میرید، نمیدونم تو فرانسه میرید، اسپانیا میرید، ایتالیا میرید، انگلستان میرید، میبینید ساختمان‌های قدیمی امارات و اونچنانی یه شاخ گوز ملاش دم ورودیش گذاره، یه نعل اسب بالای امارات اون بالا نصبه، همین یکی روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر طاق بستان سرش. هست اما به ما گفتن که راهکار دارد، این نیست راهکارش، راهکارشونه که فالله خیرون حافظا و هو ارحمان راهمی، کار رو باید به حفظ اساسی بدید که ادامه آیه الان میاد که فرصت نشد امشب بگم بقیه آیه رو، دیگه خیلی هم کاربردی هم که همتون بلدید، گفتن اگر دیدید صحنه ای رو که براتون خدای ناکرده خدای ناکرده یه حسادتی اومد و یه صحنه رو دیدید، فضلی رو، علمی رو، زیبایی رو، جمالی رو، یه چیزی رو دیدید، سریعا بگید ماشاءالله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. هم شما که احساس کردید یه کاری انجام دادید که به نظر دیگران آمده است، هم شما که احساس میکنید به نظرتان آمده است، هم معین و هم معان، همون که میبیند همون که دیده میشود، هر دو بگید. و فراتر از این آموزش دادن خود نبی مکرم اسلام معوذته این را به صدیقه طاهره، فرمودن ناس و فلق رو، ناس و فلق رو بخونید در این صحنه ها برای محفوظیت در قبال نیات شوم و حسادت ها و بلشتی هایی که ممکنه بالاخره بیاد. و بالاخره این هست آقا، این آثار وجودی خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه گاهی بالاخره تفقد می کردند و با هم اول صبح خدمتشون می رسیدم، من افتخار این داشتم که در منزل خودم برم دنبالشون با ماشین، مثلا افتخار رانندگیشون رو لذت می بردم که به من بدن گاهی بیشتر اوقات. بله فرمودن ای لقای تو جواب هر سال، مشکل ما حل شود بی قیل و قال. گاهی یه جوری میشه، یعنی واقعا خداوند یک برکاتی رو به انسان، به روح انسان میده عزیزان، و خب اینها منتقل میشه و گاهی عکسش میشه، آثارشون میاد و اینها در جای خودش روشن و کم تجربت لنا فی هذا الامر. و دیگه نمیشه گفت خیلی چیزها رو خدمت دوستان عزیز. این پدر پس سومین نکته و استفاده این بود که به این جهت گفت که شما با این خصوصیاتی که دارید فرزندان من از یک در وارد نشید از درهای متعدد. اما در ادامه فهمد و ما اغنی انکم من الله من شی، من این توصیه رو به شما میکنم اما من نمیتوانم شما را کفایت کنم از آن چه ذات حق اراده میکند و پیش می آید. برمیگردیم به بحث قبلی و عجیبه، ان الحکم الا لله، حکم از آن خداست، علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون، از نابترین فرازهای توحیدی کل قرآن و این سوره مبارکه. و عینیت و تجلی توحید افعالی الهی اینجاست که اونقدر لذت داره که من دوست دارم الان ادامه بدم، اما احساس میکنم دیگه زمانم گذشت، ابتر میمونه سخن. ها میگذاریم برای انشاءالله فردا شب این بحث توحیدی رو که خیلی نابه، که انشاءالله منظرم بارکتون بازگو خواهیم کرد با حول قوه الهی. پروردگارا به عظمت کلامت و به آیه سخنت توفیق فهم بهتر کلامت رو به همه ما عنایت بفرما، ما رو با حقایق توحید خودت آشنا بگردان. پروردگارا انس و دلبستگی به کلامت رو نصیب و روزی همه ما بفرما. من شب جمعه است میخوام دعا کنم خدمتون، انشاءالله به این سادگی راه نمی کنیم، آقایون هم میخوان نتیجه مسابقه شون رو بگن، فقط همین دعا رو هم عرض میکنم، بعد دست برمیداریم شب جمعه پایانی ما بیشتر دعا میکنیم که شب دعاست و حال دعاست خدمت دوستان عزیز. انشاءالله خداوند همه مظلومین عالم رو نصرت و یاری عنایت بفرماید و چنگال ظالمان عالم رو بر حلقوم خودشون بازگرداند، به خصوص 70 سال مظلومیت و محرومیت ملت فلسطین رو که امیدواریم به بانک ها و خروش فردای مسلمانان در سراسر بلاد اسلامی و متاسفانه باز هم نقشه های شوم به بهانه های مختلف باز 70 سال اسارت دیگر رو برای ملت فلسطین با معامله قهر میخوان پیش بینی کنند. خدایا به عظمت قرآن کید دشمنان اسلام و این ملت مظلوم رو به خودشون بازگردان.